سلام و وقت بخیر. ساعت ده شب به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شماستم. در آغاز خبرها، مقام‌های محلی حکومت طالبان در ننگرهار میگویند که در نتیجه غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره 15 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. محمد اجمل شیگیوال ولسوال طالبان در مومندره برای رادیو آزادی گفت که تا حال اجساد 9 تن یافت شده. او افزود که این قایق 25 سرنشین داشت و صبح امروز غرق شد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. یک مقام امنیتی طالبان در ولایت بلخ میگوید که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت 5 تن جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از حافظ محمد عیسی وسیق سخنگوی قماندانی امنیه این گروه در بلخ امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که این رویداد در منطقه حسن علی ولسوالی شلگره در اثر تصادم دو موتر رخ داد. در ادامه آمده که تیزرانی و بی‌احتیاطی رانندگان علت اصلی وقوع این رویداد ترافیکی خوانده شده. پیش از این در خبر داشتیم که در حادثه ترافیکی در شهرای قندهار هرات 3 نفر به شمول یک کودک جان باختند و 21 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه زمان صبح امروز رخ داد که یک موتر لوری با یک موتورسایکل زرنج تصادم کرد. نیروهای اسرائیلی رفح در جنوب غزه را امروز با تانک ها و توپخانه هدف قرار دادند. چند ساعت پیش از این حملات اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه گفت که اسرائیل یک نقشه رایج جدید را برای برقراری آتش بس کامل در غزه پیشنهاد کرده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اندک پس از این اعلام بایدن، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تاکید کرد که کشورش تا زمان رسیدن به اهداف خود به جنگ دوام خواهد داد. نتانیاهو گفته است که شرایط اسرائیل برای پایان جنگ از جمله نابودی قابلیت‌های نظامی حماس تغییر نکرده. رهایی همه گروگان‌ها از شرایط دیگر اسرائیل است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. حماس گفته است که بعد طرح اسرائیل که توسط جو بایدن ارائه شده به نظر مثبت می‌نگرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اشتراک در نشست امنیتی موسوم به دیالوگ شانگریلا امروز وارد سنگاپور شد. او در نظر دارد که در آنجا با لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده دیدار کند و همچنان در مورد حمایت از کشورش که درگیر جنگ است سخنرانی خواهد کرد. زلنسکی پس از رسیدن به محل برگزاری کنفرانس تحت تدابیر شدید امنیتی در بیانیه در شبکه اکس تویتر سابق گفت که او به سنگاپور رفته تا به حمایت منطقه آسیا پاسیفیک را از اجلاس صلح در سوئیس جلب کند. این اجلاس درباره صلح اوکراین برای 15 و 16 جون برنامه ریزی شده. رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوری کرکت امروز در آمریکا و وست‌اندیز آغاز می‌شود. در نخستین روز این رقابت‌ها تیم‌های ملی کرکت ایالات متحده و کانادا با هم روبرو می‌شوند و وست‌اندیز به مساف نیوگینی خواهد رفت. اولین بازی افغانستان در این جام به روز سه‌شنبه 4 جون با یوگاندا است. و بازی نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب برگزار می شود. قرار است که تیم های فوتبال ریال مادرید از اسپانیا و بروسیا دورتموند آلمان امشب ساعت 11:30 به وقت کابل در استادیوم ویمبلی لندن مقابل هم قرار گیرند. ریال مادرید که با 14 قهرمانی در تاریخ لیگ قهرمانان پر افتخارترین تیم است. اگر در مسابقه امشب به پیروزی برسد، برای 15مین بار قهرمان خواهد شد. در طرف مقابل تیم دورتموند آلمان پس از 27 سال چانس دارد تا برای 2مین بار به قهرمانی لیگ قهرمانان دست یابد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. حادثه غرق شدن قایق در ننگرهار چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته.
نن سحر و نیم بجه د بیلی په ساحه کې د مومندره
امروز افتنیم صبح در ساحه بیلی مربوط مومندره کشتی که در رودخانه در حرکت بود و مردم در آن سوار بودند متاسفانه غرق شد.
وزیر دفاع روسیه گفته که افغانستان منبع بی‌ثباتی منطقه آسیای میانه است. آگاهان امنیتی چه میگویند؟
در یک سال بعد اگر وضعیت به این شکل ماند به بی‌ثباتی امنیتی و چالش‌های امنیتی جدی مواجه شوند و همه خطرات از افغانستان صادر می شود.
در این باره هم برایتان میگوییم.
سیلاب‌های ویرانگر در ماه می دسترسی خانواده‌ها را به مواد غذایی و درآمد در ولایات چون غور، فاریاب و بغلان دشوارتر ساخته است.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، مقامهای محلی طالبان در ننگرهار گفتند که بر اثر غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره 15 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند. حادثه صبح امروز رخ داده. بیشتر در این گزارش.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در ننگرهار میگویند در نتیجه غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره 15 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مولوی محمد اجمل شگیوال ولسوال حکومت طالبان در مومندره به رادیو آزادی گفت تا پس از ظهر شنبه به همکاری مردم جسد 9 تن از آب بیرون کشیده شده است. او افزود که این قایق 25 سرنشین داشت که ساعت 7:30 صبح روز شنبه در منطقه بیلی باسول ولسوالی مومندره غرق شد.
نن سحر و نیم بجه د بیلی په ساحه کې د مومندره
افتنیم صبح در ساحه بیلی مربوط مومندره کشتی که در رودخانه در حرکت بود و مردم در آن سوار بودند متاسفانه غرق شد و تمام سرنشینان آن در رودخانه غرق شدند. بعد از آن تمام ماموران اداره ما مصروف خدمتند و مردم ملکی هم همراهشان همکار هستند. تا کنون 9 شهید را از آب بیرون کشیدیم و 10 زخمی از آب بیرون آورده شدند.
او میگوید زنان و کودکان نیز از جمله سرنشینان این قایق بودند، اما شمارشان مشخص نیست. اما دفتر رسانه‌های حکومت طالبان در ننگرهار به نقل از مسئولان بخش رسیدگی به حوادث عاجل ریاست صحت‌عامه این ولایت گفته است جسدهایی که به آنان رسیده شامل یک مرد، یک زن، 2 پسر و 1 دختر می‌شود. صدیق الله قریشی آمر اطلاعات ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار میگوید که وضعیت 3 تن از زخمیان هم وخیم است. شیرزاد احمد خیل یک تن از سرنشینان این قایق که نجات یافته میگوید که این قایق به دلیل داشتن تعداد زیاد سرنشین غرق شده است. خبرگزاری باختر یک کلیپ ویدیویی شیرزاد احمد خیل را نشر کرده که او میگوید
مشکلات الوجی ممکن دیر کسان را کین است و هر یا وزن رسید خپل
مشکل این بود که افراد بسیار نشسته بودند، هر کدام برای رساندن خود به مقصد. ساحه میانی که رسیدیم آب داخل جنراتور رفت و بعد از تر شدن آب خاموش شد. شورش مردم زیاد شد و همین طور کشتی داخل رفت. آب از این طرف هم آمد و از آن طرف هم آمد و هر کس به فکر خود شد.
عبدالمجید یک تن از باشندگان ولسوالی مومندره به رادیو آزادی گفت مردم منطقه بیلی تقریبا هر روز برای انجام کارهای ضروری خود و همچنان خرید سودا از بازار ولسوالی از قایق استفاده می کنند. او خواستار ساختن پل بر سر رودخانه است که از این محل می گذرد.
ساخت پل در اینجا بسیار ضروری است. ما از حکومت قبلی هم درخواست کرده بودیم اما جور نشد. حالا ما از حکومت می خواهیم که باید برای ما پل بسازد. اگر پل ساخته نشود حادثات دیگر اینچنینی هم رخ خواهد داد.
در مناطق کوشته و لالپور ولسوالی مومندره ننگرهار مردم به دلیل نبود پل بر روی رودخانه ها از قایق استفاده می کنند که هر از گاهی حادثات اینچنینی هم رخ می دهد. چند سال پیش هم به دلیل غرق شدن قایق در ولسوالی مومندره چند تن جان باخته بودند. این در حالی است که اکنون فصل باران هاست و سطح آب در رودخانه های کنر و کابل افزایش یافته است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از آگاهان امنیتی نگرانی روسیه درباره تهدید احتمالی به ثبات منطقه از افغانستان را به جا می‌دانند. وزیر دفاع روسیه با تاکید بر تقویت امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان گفته است که افغانستان همچنان منبع بی‌ثباتی منطقه آسیای میانه است. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام های حکومت طالبان تاکید کردند که از خاک افغانستان زده هیچ کشور استفاده نخواهد شد. بیشتر در این گزارش.
پس از نگرانی های روسیه از تهدید احتمالی از سوی افغانستان برای ثبات منطقه، برخی از آگاهان امنیتی افغان میگویند ممکن است بی‌ثباتی امنیتی افغانستان به منطقه نیز گسترش یابد. سعود بختیار یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
در یک سال بعد اگر وضعیت به همین شکل ماند به بی‌ثباتی امنیتی و چالش های امنیتی جدی مواجه شوند و همه خطرات از افغانستان صادر میشود و در افغانستان تقویت میشود و بی‌ثباتی امنیتی همه منطقه و فراتر از منطقه با وجود خواهد آورد.
اختر راسخ دیگر آگاه امنیتی با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگوید:
از جغرافیای افغانستان و بالخصوص از عملکرد گروپ تروریستی تشویش بسیار عظیمی دارن روسا که وضعیت نظامی آسیای میانه را برهم بزنن. به خاطر دفاع چنین وضعیت روسا تلاش میکنن که این سرحد خوبتر و بهتر پشتیبانی نظامی و استخباراتی داشته باشن و مدیریت بکنن.
این در حال است که به تاریخ 22 مارچ سال روان میلادی در یک حمله بر تالار یک کنسرت در مسکو 144 تن کشته شدند که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت. به اساس گزارش خبرگزاری تاس، اندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه گفته است که وضعیت افغانستان هنوز هم منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه آسیای میانه است. در گزارش آمده است که او در نشست شورای وزیران دفاع سازمان پیمان مشترک امنیتی یا CSTO به تاریخ 31 ماه می در آلماتای قزاقستان گفته است وضعیت افغانستان ایجاد می کند که مرزهای تاجیکستان با این کشور تقویت شود و تدابیر بیشتری برای ثبات منطقه اتخاذ شود. اندری بلیسوف افزود برخی از گروه های افراطی در افغانستان جابجا شدند که در تلاش گسترش افکارشان به کشورهای همسایه هستند و خطر گسترش این گروه ها و هراس افغانی به بیرون از این کشور در حال افزایش است. با این حال احمد ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان در گفتگو با مرکز مبارزه با هراس افغانی یا CTC گفته است القاعده فعلا در وضعیت است که افغانستان را به مرکز فرماندهی و کنترل خود تبدیل کند و امکان دارد القاعده و گروه های دیگر در افغانستان رشد کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در باره این اظهارات و نگرانی‌ها پاسخ نداد. اما پیش از این مقام‌های مختلف حکومت طالبان تأکید کردند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد و فعالیت گروه‌های هراس‌افغانی در این کشور را نیز رد کردند. افغانستان و تاجیکستان 130 کیلومتر مرز مشترک دارند و پیش از این برخی از کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای منطقه به شمول تاجیکستان از تهدیدهای احتمالی در برابرشان از خاک افغانستان ابراز نگرانی کردند. گفتنی است که مقام‌های روسیه اخیراً اظهارات متناقضی در مورد افغانستان داشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 28 می در یک اعلامیه روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با حکومت طالبان در این کشور تاکید کرد. پس وی هم یک روز پیش از آن سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه طالبان را قدرت اصلی در افغانستان خواند و گفت احتمال دارد مسکو طالبان را از فهرست گروه‌هایی که آن را تحریم کرده بیرون کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
10:14 شب به وقت افغانستان شد. گزارش ها را ادامه می دهیم. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی می گوید سیلاب های ویرانگر اخیر نیازمندی خانواده ها به مواد غذایی را در مناطق سیلاب زده در ولایت های غور، فاریاب و بغلان بیشتر کرده. بر اساس گزارش در نقاط جنوبی و شرقی افغانستان که فصل برداشت حاصلات رسیده میزان حاصلات کمتر بوده. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی میگوید سیلاب های ویرانگر در ماه می دسترسی خانواده ها را به مواد غذایی و درآمد در ولایات چون غور، فاریاب و بغلان دشوارتر ساخته است. در گزارش این شبکه که روز جمعه نشر شده، به نقل از گزارش های اوچا آمده است که بیشترین خسارات و تلفات در ولایت بغلان گزارش شده و حدود 6000 نفر بیجا شدند و دسترسی به فعالیت های معیشتی خود را از دست دادند. شبکه سیستم های هشدار اولیه قحطی می افزاید که برداشت گندم در مناطق جنوبی و شرقی آغاز شده است و این به اقتصاد خانواده ها و دسترسی آنها به مواد غذایی کمک می کند، اما همچنان رکود اقتصادی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. در گزارش این شبکه آمده است که انتظار می رفت که میزان برداشت در ساحات جنوبی و شرقی در حد متوسط باشد، اما باران ها و سیلاب ها میزان برداشت را در حد پایین تر از متوسط کاهش داده است. به بیان این شبکه، به دلیل برگشت صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران از سپتامبر سال گذشته بدین سو، فرصت های کاری و دستمزد به ویژه در مناطق شهری ولایات کندهار، ننگرهار و کنر محدود شده است. در همین حال برخی از باشندگان و دهقانان مناطق سیلاب زده در ولایت های مختلف بر رادیو آزادی میگویند که سیلاب ها و باران های شدید حاصلات زراعتیشان را از بین برده است و یا حاصلاتشان را کاهش داده است. واحد باشنده ولسوالی لل و سرجنگل ولایت غور بر رادیو آزادی میگوید که زندگیشان وابسته به حاصلات زراعتیشان است و سیلاب همه حاصلاتشان را از بین برده است.
کیش کردی مو زمین های مو پاس کشت میشه خواه خیلی دیگه او را مو زمان که کیش کردی سیل هم ده خراب کده خواه دیگه او که بیزم از ما دیگه از سیل خلاص او را خلاص میکنه دیگه چیز نمنده اونجا بلش سیل هم ده دیگه او گندم و قدرت نداره زیر اما کسایی که خوب تره از دقل معاشی اینا داره ده قرجات که باز خوبه خواه وقتی نداشت شوشه دیگه اونو مارم حال مردم هم وجه دیگه دادش خیلی خوب نیه اونو مارم که
امید یکی از سیلاب زدگان از روستای کرکر ولایت بغلان بر رادیو آزادی میگوید که سیلاب همه داراییش را برده است.
اینجا برادر بر ما خساره جانی هم رسیده، خساره مالی هم. اینجا دو سه اتاق ما را برده، 5000 فامیل ما را برده. بسیار جا خساره جا بر ما رسونده دیگه. سرپناهیت نداریم، زیر خیمه هستیم اینجا. دیگه اینجا مواد خوراک هم ضرورت داریم. مواد ضرور اولیه 100% داریم.
یک دهقان از لشکرگاه ولایت هلمند که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که بارانهای شدید و سیلابهای اخیر حاصلات او را کاهش داده و تا به حال هیچ گونه کمک هم دریافت نکرده است.
زمین های ما دیرتر کشت نشود. زمانی که کشت کردیم سیلاب آمد و همه را ویران کرد. گندم هر قدر مقاومت ندارد. دیگر از حاصلات خلاص شده است. برخی که مواشی دارند باز وضعیت بهتری دارند. اما کسانی که وابسته به حاصلات زراعت هستند وضعیت خوب ندارند. زیرا سیلاب همه حاصلاتشان را از بین برده است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این سازمان های بین المللی گزارش داده بودند که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان فقر و بیکاری افزایش یافته است. از سوی هم سیلاب های اخیر 24 ولایت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است و سبب از بین رفتن حاصلات زراعتی در برخی مناطق شده است. پیش از این اتحادیه اروپا در اعلامیه گفته بود که پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان فقر و بیکاری غذایی را تشدید می کند، زیرا زندگی 76% مردم این کشور متکی به زراعت است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند میگویند نیاز است که در تبعید نیز در این بخش فعالیت ها متوقف نشود و در صورت امکان زیر یک چتر کار شود. آنان میگویند هرچند نشست حضوری دشوار است، اما از طریق نشست های آنلاین و شبکه های اجتماعی ادامه این فعالیت ها ممکن است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از نویسندگان افغان ادبیات کودک نگرانند که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و مهاجر شدن کادرها در بیشتر بخش‌ها، پیشرفت‌های نسبی به وجود آمده در ادبیات کودک دوباره متوقف شود. برخی از آنان میگویند نیاز است تا در تبعید نیز فعالیت‌ها در این بخش متوقف نشود. خالده تحسین نویسنده ادبیات کودک که به تازگی به فرانسه مهاجر شده به رادیو آزادی میگوید:
به نظر ما اگر کسایی که در تبعید کار میکنند قانون مشترک را بسازند، نویسنده ها بتونند یک بساب زیر یک چتر جمع شوند. درست است که هر کس در یک کشور است، کشورهای مختلف در چهار گوشه دنیا هم تیتو پراگنده شدند، ولی امروز ما شما از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونیم که همین کار را بکنیم، یک قانون بسازیم.
تحسین میگوید نویسندگان به این گونه به فعالیت‌های خود ادامه دهند تا کتاب‌هایشان به چاپ برسد و ارتباطشان با کودکان افغان قطع نشود. نورگل شفق نویسنده داستان برای کودکان که به لندن مهاجر شده است نیز به انجام این گونه فعالیت ها چی به گونه فردی و یا هم گروهی تاکید می کند.
در
کشور هم نهادهای مختلف با شکلهای مختلف با هم در این بخش مصروف بودند. اگر به گونه فردی باشد یا زیر یک چتر مهم است کار صورت گیرد. کاری که برای ادبیات کودک جریان داشت باید متوقف نشود.
شفق می گوید از این که مهاجرت اخیراً افزایش یافته و کودکان افغان در بیرون از کشور با خطر فراموشی زبان مادری خود روبرو هستند، کار برای ادبیات کودک بسیار مهم است. این خواستها در حال مطرح می شوند که به اساس معلومات وبسایت ویکی‌پدیا امروز اول جون در نزدیک به 50 کشور جهان به عنوان روز کودک جشن گرفته می شود. پیر محمد کاروان شاعر و نویسنده که اشعار مختلفی را برای کودکان سروده است و در حال حاضر نیز در افغانستان است، درباره ارزش ادبیات کودکان میگوید:
دمشوم ادبیات دم مشمان لپاره کتابونه.
اگر کتاب های شعر، قصه یا دراما باشد با فطرت کودکان سازگاری داشته باشد، برای ادبیاتشان بسیار مفید است، زیرا کودکی اولین خشت تعدادی زندگی انسان است.
اگر لمرنه خخته یا لمرنه بنیاد ده.
گفته نیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 در ادامه خروج کادرهای بیشتر بخش‌ها، تعداد از نویسندگان و مسئولان نهادهایی که برای ادبیات کودک کار می‌کردند نیز به کشورهای مختلف مهاجر شدند. پیش از این اتحادیه ملی ادبیات کودک، خانه ادبیات کودک و نهاد نشریه مصور و برخی دیگر از نهادها در کابل پایتخت و برخی از ولایت‌های دیگر فعال بودند. همزمان با این برخی از مؤسسه‌های بین‌المللی نیز در بخش ادبیات کودک کار می‌کردند. با وجود نگرانی‌ها از توقف فعالیت‌ها در بخش ادبیات کودک در افغانستان، به نظر می‌رسد که هنوز هم برخی از نویسندگان و نهادها در افغانستان در این بخش کار می‌کنند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
از امروز اول جون در بسیاری از کشورهای جهان از روز کودک بزرگداشت می شود. در این حال سازمان حقوق بشری رواداری می گوید بزرگترین مورد نقض حقوق کودکان در افغانستان محدودیت بر آموزش کودکان دختر است. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
امروز اول ماه جون روز جهانی کودک در حدود 50 کشور جهان است. هدف از بزرگداشت از این روز فراهم ساختن زندگی خوب، حفاظت از حقوق کودکان و رسیدگی به مشکلات آنان از سوی سازمان‌ها و حکومت‌ها است. اما وضعیت کودکان در افغانستان چگونه است؟ سازمان حقوق بشری رواداری می‌گوید که جدی‌ترین نقص حقوق کودکان در افغانستان ممنوعیت آموزش کودکان دختر در این کشور است. شهرزاد اکبر رئیس این سازمان بر رادیو آزادی گفت:
نقص حقوق اطفال در افغانستان فعلا نقص حقوق کودکان دختر است که از آموزش محروم هستند. یک نوع نقص است که در جهان مصداق نداره. کودکان دختر به خاطر دختر بودنشان از حق اساسی درس خواندن محروم هستند.
اکبر میگوید که این سازمان پیش از این در گزارش خود به برخی موارد دیگر از جمله نقص حقوق کودکان در افغانستان اشاره کرده بود که شامل ازدواج اجباری و زیر سن دختران به دلیل محرومیت از آموزش، افزایش موارد خودکشی، فقر و کار شاق استفاده جنسی و نظامی کودکان می شود. ادعاهایی که حکومت طالبان در گذشته آن را رد کرده است. این در حال است که برخی از دخترانی که از آموزش محروم شدند به رادیو آزادی می گویند که با بسته شدن دروازه های آموزش با فشارهای روحی و روانی مواجه هستند. دو تن از دانش آموزان صنف دهم و نهم که نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی می گویند:
افغانی جنوبم مخبندی
دخترانی که مکاتب برایشان بسته شده است، خصوصا آنان که
در روستاها و نقاط دوردست زندگی میکنند با فشارهای روانی و خانوادگی روبرو هستند، مجبور به ازدواج میشوند. من خودم دختران را در قریه ما میشناسم که با افراد بزرگتر از خودشان ازدواج کردند و زندگیشان تاریک شده است. همه اینها به خاطر بسته شدن دروازه آموزش برای ماست.
من با عنوان دانش آموز با محدودیت آموزش و با فشارهای روانی روبرو هستم و این تاثیر منفی را بر بخشهای دیگر زندگیم نیز دارد. من از امارت اسلامی یا طالبان می خواهم که زمینه آموزش را برای من فراهم کنند.
نزدیک به 1000 روز از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم می گذرد. در این حال ماهر مهمن آگاه حقوق بشر می گوید که حکومت طالبان باید از نهاد حقوق کودکان حمایت کند تا این نهاد بتواند سهولت‌های را برای زندگی بهتر کودکان فراهم کند. او برای رادیو آزادی گفت:
برای زندگی کودکان باید زمینه آموزش برای کودکان دختر فراهم شود. طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی و خودکفایی کشور تلاش کند. از نهادها و سازمان‌هایی که برای حقوق کودکان کار می‌کنند حمایت کند و آنها مشکل درست نکنند.
با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره مشکلات کودکان از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و اقدامات برای تامین حقوق آنها پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که آنها متحد به تامین حقوق همه شهروندان در چوکات شریعت اسلامند. اما بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی پیش از این نسبت به وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. صندوق نجات کودکان یا سیف دی چلدرن روز جمعه گفت که از 3 سال گذشته بدین سو که طالبان در افغانستان حضور دارند، وضعیت کودکان نگران کننده است و آنها در شرایط سخت به سر می‌برند. روز جهانی کودک اولین بار در سال 1925 در جریان کنفرانس بین‌المللی آسایش کودکان در جنوا اعلام شد که هر ساله در اول جون در اکثر از کشورها جشن گرفته می شود. اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1950 20 نوامبر را به عنوان روز حقوق کودکان نامگذاری کرد. در برخی کشورها این روز به مدت 1 هفته از 20 تا 27 نوامبر جشن گرفته می شود.
آب‌های بجامانده از باران‌ها و سیلاب‌ها در برخی نقاط افغانستان به محل آب‌بازی کودکان مبدل شده. شماری از دکتران می‌گویند آب‌بازی در این گونه آب‌های ایستاده سبب بروز و سرایت امراض مختلف در بین کودکان می‌شود. بیشتر در این گزارش.
اخیراً باران‌های پیهم و وقوع سیلاب‌های شدید در کنار تلفات و خسارات هنگفت سبب ایجاد آب‌های دند و ایستاده در برخی نقاط افغانستان شده است. اکنون که هوا در بیشتر نقاط افغانستان گرم شده است، برخی کودکان از این آب‌های دند به عنوان محل آب‌بازی استفاده می‌کنند. شمار از این کودکان به رادیو آزادی گفتند زمانی که هوا گرم می‌شود بیشتر به هدف رفع گرما و همچنان سرگرمی در این آب‌های ایستاده آب‌بازی می‌کنند. حمید 15 ساله از ولسوالی بگرامی ولایت کابل می‌گوید با دیگر کودکان محل برای آب‌بازی به محلی که در آن آب ایستاده وجود دارد میروند.
خانه ما نزدیک آب ایستاده است که ما بعد از مکتب میایم آب بازی میکنیم چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان آب بازی میکنند.
مرتضی یکی از کودکان در ولایت لوگر آب بازی را شوقش میداند و میگوید به همین دلیل با دیگر کودکان برای آب بازی به محل آبهای ایستاده میروند.
ما شوق داریم که بچه همسایه که آب بازی کنیم، هوا گرم است، جان ما سرد شود.
امیدالله جواک باشنده ولایت غور میگوید او هم در این ولایت گواهی آب بازی کودکان در آبهای بجامانده از سیلاب‌ها و باران‌ها بوده است. او به رادیو آزادی گفت:
من در 1-4 قریه به نام کاسی رفته بودم. امو مسیر سیلاب که بیشترین خساره رسان تا حال هم آب‌های گل‌آلود و سیلابی میایه که در اونجا اطفال آب بازی میکنن و در می روزا بیشترین اطفال به مریضی‌های متفاوت مصاب میشن و بیشترش در شبخانه ها و در کلینیک های شخصی میرن.
در همین حال برخی دکتران میگویند آب بازی در آب های ساده و بجا مانده از باران ها و سیلاب ها سبب بروز امراض مختلف در بین کودکان خواهد شد. فریدالله عمری متخصص بخش امراض ساری در این باره به رادیو آزادی گفت:
سیلاب ها سرازیر شدند و در اکثر قریجات و ولسوالی ها آبای ساده هستند و در این آبای اطفال آب بازی میکنند که از اینا میتونند امراض ساری نزدشان انتقال شود، مانند جاردیا، تسمما، کولرا و حتی دمی آبای ساده اگر بیمار پولیو آب بازی میکنند فعل تقوت هم میکنند یا منتن می سازه، می تواند از این طریق بیماری پولیو هم به دیگر اطفال انتقال کند.
دکتران و خانواده ها توصیه می کنند که از آب بازی کودکانشان در آبهای ساده از جمله آبهای باجامانده، سیلاب ها، باران ها جلوگیری کنند. این در حال است که سیلاب های اخیر در افغانستان در کنار تلفات و خسارات فراوان، سیستم های آبرسانی را در برخی نقاط ولایت های سیلاب زده افغانستان تخریب کرده است. حدود یک هفته پیش صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف گفت که سیلاب زدگان در زمینه دسترسی به آب کافی برای نوشیدن، پخت و پز و حمام با مشکل روبرواند. یونیسف گفته بود که روزانه در ولایت های سیلاب زده به 22,000 نفر از طریق تانکرها آب توزیع می کند. برخی از سیلاب زدگان در ولایت های مختلف افغانستان هم پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که نیاز جدی به آب دارند و هنوز هم به آب صحی پاک برای نوشیدن و شستشو دسترسی کامل ندارند.
آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه زن و زندگی، فشرده خبرها. مقام های محلی حکمت طالبان در ننگرهار میگویند که در نتیجه غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره 15 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. محمد اجمل شیگیوال ولسوال طالبان در مومندره برادی آزادی گفت تا حال اجساد 9 تن یافت شده. این قایق 25 سرنشین داشت و صبح امروز غرق شد. یک مقام امنیتی طالبان در ولایت بلخ میگوید که در یک حادثه ترافیکی در این ولایت 5 تن جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از حافظ محمد عیسی وسیق، سخنگوی قماندانی امنیه این گروه در بلخ، امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که این رویداد در منطقه حسن علی ولسوالی شولگره در اثر تصادم دو موتر رخ داد. نیروهای اسرائیلی رفح در جنوب غزه را امروز با تانک ها و توپخانه هدف قرار دادند. چند ساعت پیش از این حملات اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به روز جمعه گفت که اسرائیل یک نقشه رای جدید را برای برقراری آتش بس کامل پیشنهاد کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اشتراک در نشست امنیتی موسوم به دیالوگ شانگریلا امروز وارد سنگاپور شد. او در نظر دارد که در آنجا با لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده دیدار کند و همچنان در مورد حمایت از کشورش که درگیر جنگ است سخنرانی خواهد کرد. رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوری کرکت امروز در آمریکا و وست‌اندیز آغاز می‌شود. در نخستین روز این رقابت‌ها تیم‌های ملی کرکت ایالات متحده و کانادا با هم روبرو می‌شوند و وست‌اندیز به مساف نیوگینی خواهد رفت. اولین بازی افغانستان در این جام به روز سه‌شنبه 4 جون با یوگاندا است و بازی نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب برگزار می شود. قرار است که تیم های فوتبال ریال مادرید از اسپانیا و بروسیا دورتموند آلمان امشب ساعت 11:30 به وقت کابل در استادیوم ومبلی لندن مقابل هم قرار گیرند.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگم میکشه متاکس چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. در برنامه کنونی زن و زندگی، مشکلات زنان افغان را پس از طلاق بررسی میگیریم.
از خلاخشی من دخترش وقتی که عروسی کرد صاحب یک سیچار آورده که شد شوهرش زن طلاق داد.
پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روحی بر زنان پس از طلاق چی گونه است؟
اگر بیرون رو برای چهار طرف همسایه و چشم بد سعی میکنه، اما اون فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره.
امروز در مورد این موضوع گپ میزنیم، با ما باشید. در بیشتر جوامع بشری مناسب ترین راه بیرون رفت از زندگی تلخ زن شوهری را در طلاق میبینند، در حالی که تضمین وجود ندارد که با طلاق زندگی خوبی به سراغ آنها بیاید. انتخاب میان ادامه دادن به زندگی مشترکی که پر از اختلافات و خشونت های خرد و بزرگ میباشد و جدا شدن هم انتخاب میان بد و بدتر است، بدون شک دشواری های زیادی را برای زنان در دوران پس از جدایی به خصوص در جامعه افغانی در پی داشته است که مشکلات اقتصادی و مسائل ناشی از برگشت بر سر سفره پدر و تنها نیش زبان های برخی از افراد خانواده و عدم نگهداری فرزندان آنها و محدودیت های در رفت آمد این زنان و بالاخره برخورد های ناشایست مردم در اجتماع و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیه‌گاه و کمک کننده از جمله مسائل است که دست به دست هم داده این زنان را در تنگنا قرار می دهد. یک تن زنان باشنده کابل از یکی از خویشاوندان خود در این مورد که طلاق شده است قصه کرده می گوید:
از خاله خوشی من دخترش وقتی که عروسی کرد صاحب یک سی چهار اولاد کشد شوهر است نتونست زن اولاد خدا را شو باتا کنه زن طلاق داد. وقتی که خانه پدر آمد برای زیر که زخم زبان میزد تا نمیداد اولاد از خوش نمیموند خد از این فامیل هم روی خوب نمیکرد. قد این مرده که دیگه عروسی کرد یک دو مال سی ماهی که تیش شوهر دویمی سجبانه جویر شروع کرد سرش هم باق آورد. خود یعنی زن کسی سفرای سنگ پیدا کرد، جگرش تکلیف پیدا کرد، بازم هم غم و جنجال و تنهایی و بی سرنوشتی خودش و اولاداش. نه بر بچه از باسانی که زن میتر، نه دختر از روی باسانی کس میگره.
قسمی که دیده میشود وقتی یک زن طلاق میشود بنابر نبود زمینه های کاری، چالش ها و مشکلات فراوان اقتصادی فراراه آنان قرار میگیرد، ولی به گفته برخی ها ممکن است برخی از این زنان مطلقه از حق مهر و یا ارث و میراث خود تامین معیشت کنند. اما قسمی که دیده شده است بیشتر زنان طلاق شده با مشکلات اقتصادی و خلای عاطفی روبرو می شوند.
ما فکر می کردم که اگر شوهر خود جدا شدم شاید مشکلات زندگی من ختم شدم، مگر دو چند مشکلات ما زیاد شد. نه آدم در اجتماع گشته می تانه، نه به کس گفته می تانه. از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم. امیال سی طفل که من دارم اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، اما هیچ کفایت نمی کنه. خانه ندارم، من با مادر خود زندگی می کنم. یک خانم که عروسی می کنه دوباره پس خانه پدرش می آید بسیار مشکل می باشه. و اگر بیرون برای چهار طرف همسایه بچشم بد سعی می کنه، اما او فکر نمی کنه که می زنه چرا چقدر مشکل داره. یک ذره نوبخت میشه، برادر از یک طرف قالمقال میکنه، مادر از دیگر طرف قالمقال میکنه که چرا نوبخت اومدی، مردم مارا تا نمیده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی مارا تو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همین طفلای مارا کی نان میده؟ من چشم خدا به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشتم امیال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میام رسی اولاد خود زندگی کنم. صاحب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کنین که نمیال من از زندگی خود مشکلات زیاد دیدم. از هر نگاه از نگاه لتکو خاطری خوش ندارم. تو آه که میکشم از سینیم یک قسم درد بالا میشه. چی کنیم دیگه؟
خشونت و لطکوب از طرف شوهر، ندادن نفقه، بیکاری، بیسوادی، مسائل جنسی و تکالیف ناشی از آن و اعتیاد به مواد مخدر از عوامل عمده طلاق خوانده شده است که بالاخره به گفته برخی از حقوقدانان به جدایی زن شوهر می انجامد. از سوی هم روانشناسان می گویند که طلاق اتفاق تلخی است که پیامدهای روانی و اجتماعی زیادی بر زنان می گذارد. چنانچه به گفته این روانشناسان زنان پس از طلاق در معرض فشارهای روحی و روانی زیادی مانند استراب و نگرانی از بازگشت به منزل پدری، نوع برخورد اطرافیان و ترس از سرزنش شدن در مورد عدم توانایی اداره زندگی قرار می گیرند. توضیحات بیشتری در این مورد را از حاجی محمد بشرپال، یک تن از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه‌ای که عشق بنا شده است، اونا از بین میره، خامخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میاد. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود را از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده، گوشه‌گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، به صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره، کلش جمع شما با یک افسردگی تشکیل میده. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب ترا گرفتن، اونا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه میکنه میگه که خانه ما هم اونجا بوده، تو خانه رو بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
معمولا زنان افغان به سبب مهر و عاطفه‌شان نسبت به خانواده، شوهر و فرزندان در مقابل هر گونه مشکلات زندگی از نهایت صبر و گذشت کار می‌گیرند. اما در بیشتر حالات دیده شده است که قامت استوار و صبور این زنان زیر بار خشونت‌های شدید فیزیکی، روحی و روانی شکسته و زن بجز از طلاق و جدایی از شوهر راه دیگری را نمی‌یابد. صدای یکی از زنان مطلقه را بشنوید که اکنون با کدام چالش های مواجه است.
یک بچه این پیش شوی میره پنج ساله، بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم، دخترم دومی دو سالش که است او رو هفت ماه میشه ندیدیم، یکیش دست شوی من است، یکیش هم دست خوش شوی من. او ارمان رو به گور رو بری که تو اولا رو دست ما بگیر.
به همین ترتیب زن دیگری که به گفته خودش به مدت یک سال میشود طلاق شده است گفت او بعد از گرفتن طلاق اکنون هم اکثراً از سوی شوهر قبلیش مورد تهدید قرار می گیرد. زبیده نام مستعار یک تن از این زنان است. وای می گوید
یک سال زیادتر جدا شده از شوهر، بازم تهدید میکنم، زدیسی هر که اول روان میکنم، مگه هر جای گیرید کردم مردتر میکشم، مگه که قدی کس دیگه مارسی کده نمیتونید، جای میرم مردم قدی چادرین میرم، زیاد میترسم بخاطر در فامیل زرر نرسن و پیاده خودیم. وقتی که ما جدا شدیم من افلاق داشتم، بسیار به سختی اول گرفتن از پیشم تا که گفت مکمه و چیزا رسید، تا پس مرا اولاد مدادم، مرم زجر داد، اولاد من زجر داد، زندگی با ترس مشکل است.
اما بنابر گفته حقوقدانان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید گردند. عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، در مورد حقوق یک زن بر شوهر بعد از طلاق توضیح داده می گوید
بحث بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمان عدت دینمی مقطع زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را داره که باید پدر بر از او حقوقش را بپردازد. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میدانه که او ملکیت به نامش است. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود میسازد. در صورتی که مسئله جدایی مطرح میشه، ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشد. خوب راه اینمی است که در جریان زندگی زناشوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشده. خصوص خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود خود آگاه بسازد.
گفته میشود وقتی یک زن شوهر خود جدا میشود، مردم فکر میکنند که حتما این زن بدی بوده که شوهرش او را طلاق داده است. هرچند در 20 سال گذشته دید جامعه نسبت به موضوع طلاق و حقوق زنان در برخی مناطق افغانستان تا جایی روشن شده، اما هنوز هم طلاق برای بسیاری مردم در این کشور خط سرخ است و عبور از آن دشوارتر. مصاحبه ای را با خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، انجام دادم. خانم مریم در آغاز سخنانش با گوشه های از مشکلات زنان افغانی که طلاق می شوند اشاره کرده گفت
تشکر. وقتی یک زن طلاق می شه و احساس می کنه که رابطهش فرو پاشید، خب مطمئنن افکار زیاد مورد حمله قرار می تیش. طور مثال مثل از این که من خوب نیستم، یک انسان خوب نیستم، عیب دارم، چرا شدم، مردا قابل اعتماد نیستن، اعتماد خود به همه جنس مخالف از دست میتن، به این فکر میباشن که ازی بابا چی کار کنم و زندگیم چی تو خود شد. این افکار نوع ترس و ناامیدی به خانمایی میته که طلاق گرفتن و ای باعث میشه که عزت نفسشان تضعیف کنه. یکی از مشکلات بعد از طلاق همی تغییر هویت به زنا میباشه. طور مثال خب میگه که تا کنون به عنوان یک زن متأهل دارای خانواده مستقل بوده، فامیلی همه چیز مستقل از خودش بوده، ولی اکنون وقت طلاق گرفته به نامای مطلقه طلاقی به این نامه خطاب میشه و این نامه بزرگترین آسیب برش میرسانه و فکرش همواره درگیر به مینام میباشه که من یک زن مطلقه هستم و او هم در افغانستان. مسئله دیگه ای که خانه ای که ای زنان با هزاران امید ساختن بعد از طلاق اکنون ویران شده و آنچه که بیش از همه زنان اذیت میکنه این حسی است که شخص دیگره قرار است که جایشان بگیره، خانهشان بگیره و جایشان کسدگی پر کنه. خاطراتی که در خانه داشتن، به خصوص خاطراتی که با او شوهر خود داشتن از شروع عروسی تا روز طلاق، همه ای مثل یک موریانه مغز خانم میخوره و فشار قرار میده و آثارش میده هموره. طلاق باعث فشارهای بسیاری به خانم ها میشه که بعد مشکلات جسمانی و صحی بر از خانم ها پیش میشه. مثلا طور مثال باعث سردردی های مزمن، میده دردی، جاندردی مزمن، موهایشان از خاطر استرس و تشویشی که برشان پیدا میشه میرن و چندین مریضی های دیگر هم ای خانم همراهش سردچار میشه که ای مشکلاتی که یادآوری کردم اینا همه مشکلاتی هست که بعد از طلاق باعث میشه که یک خانم همراهش مواجه شوه و مهمترینش ای بود که اینا اعتماد به نفس خود از دست میتن و باعث میشه که خود حقیر و خود یک انسان کم احس کنن.
خب هرگاه زنانی که طلاق شدن بخوان ازدواج دوم بکنن، کدام محدودیت ها در ازدواج دوم ای زنان مطلقه وجود داره؟ آیا اینا میتونن که براحتی اقدام به ازدواج دوم بکنن؟
خب وقتی که طلاق صورت میگیره و خانم جدا میشه، به خاطر زندگی و به خاطر پیشبرد زندگی، چون این یک رسم است، یک رسم دنیای انسانی است که هر انسان عروسی میکنه، اما مشکل ای است که اکثرا بچهای جوان حاضر به عروسی با اینا نمیشن. هر قدر اگر این خانمی که بعد از طلاق اگر که جوان هم باشه، بازم به چشم یک خانم مطلقه دیده میشه و حتی بالاش نام بیوه مانده میشه. خانمی که عروسی میکنه ولو که یک خانم بسیار جوان باشه، باید با مردان پیر ازدواج کنن. ما همیشه شاهد بودیم که بعد از مدتی که این خانم جوان طلاق شده با یک مرد پیر ازدواج میکنه، این مرد کهنسال بعد از چند مدت دوباره بار دوش همی خانم جوان مطلقه بیچاره میشه که مجبور است همه عمر خود در مراقبت و اسپری کردن مشکلات خانه که دوباره رفته در اونجا ازدواج کرده با او سپری کنه.
از نظر شما آیا امی زنانی که طلاق شدن در جامعه خود امن فکر میکنن و مردم به طرف از اینا به کدام دید میبینن؟
یکانه چیزی که مردم جامعه ما درباره یک زن طلاق شده فکر میکنه که این زن حتما خوب نبوده، اخلاق خوب نداشته، روی خوب با شوهرش نداده و همه گناه رو بالای خانم اندازه. در مثال میگن که این خانم حتما خانم نبوده که گزاره کنه با شوهرش، به می خاطر شوهرش او را طلاق داده. شاید بعضی ها خوب باشن، اما اکثریت به دید خوب یک خانم طلاق شده و مطلقه را نمی بینن. و مشکل کلان دیگری خانم های طلاق شده که بعضی مردها هستن که فکر میکنن زنی که طلاق شده چون اخلاقاً یک زن خوب نبوده، پس این یک تومه تیار است و میتونه با هر مرد وارد رابطه شوه. به همین منظور بعضی مردها متاسفانه هم هستن که بالای از این خانم چشم میدوزن و از سوی دیگه که از طرف مردای دیگر بعضن مورد آزار اذیت قرار میگیره. مثلا در بعض مجالس که اینا شرکت میکنن، در بعض عروسی ها ختم و فاتحه همواره احساس میکنه همگی درباره از این صحبت میکنن، حتی اگر کسی صحبت هم نکنه، چون این خانم بعد از واقعه طلاق اعتماد به نفس خود از دست داده. حتی وقتی که دو نفر با هم صحبت کنن در یک مجلس، این خانم حس میکنه که همه دو نفر در مورد من صحبت میکنن. چندین مشکلاتی هست که یک خانم بعد از طلاق در جامعه همراهش مواجه میشه.
میشه در مورد مشکلات حضانت فرزندان ای زنان طلاق شده بگوین؟ چنانچه اگر حضانت به دوش مادر باشه، این مادرها با کدام مشکلات مواجه هستن؟ و هرگاه حضانت به دوش پدر باشه، این مادران یا همی زنان طلاق شده با کدام مشکلات مواجه هستن؟
تشکر. وقتی که یک زن طلاق میگیره، خب مجبور است دوباره برگرده به خانه پدر خود. خب اکثرا والدین دلسوز میباشن، اما خود دختر خود دوباره با اون چیزی که قدیم بود کمک میکنن همراهش که طلاق داشته باشه و ایدهی چپتر جدید و پر مشقت زندگیش دختر کمک میکنن. اما متاسفانه والدین اصلا متاسفانه که با دخترشان اصلا همدردی نمیکنن، چی برسه به مردم دیگه جامعه. همه والدین، برادرها، خواهرها که در خانه پدر هستن، اینا با دختر بیچاره روی درست نمی کنن. و موضوع دیگه که گفتین که حضانت طفل چطور میشه، اگر این خانم حضانت طفل خود به دوش بگیره، مشکلات اقتصادی هست که دوچار از این خانم میشه، به خاطر اینکه از آینده طفل خود یک چیزی بسازه، به طفل خود مشکلات اقتصادی زیاده پیش روی یک زن میه. این موضوعات هست که در فکر یک خانم میباشه که اگر موفق به گرفتن حضانت طفل شوه، اینی رقم مشکلات سر راهش می باشه که اگر نتونه حضانت طفل به دوش بگیره، مسئولیت طفل همیش با پدر طفل واگذار شوه. پس بنان این خانم به خاطر دیدن طفل خود مجبور است همه عمر زجر بکشه، چون ما دیدیم که این زنی که مادر است همیشه میخواد که طفلش پیشش باشه. این یکی دیگه از مشکلات هست که بعد از طلاق ما یک خانم واقع میشه که موضوع طفلش چی خواهد شد، در صورتی که بعد از طلاق خانم صاحب طفل باشه.
درست. از نظر شما راه های رهایی از این گونه مشکلات زنان پس از طلاق چی است؟
خب قسمی که قبلا از مشکلات خانم ها گفتیم، باید بگویم که اگر یک زن در افغانستان طلاق میگیره یا هم در بعضی کشورهای دیگه که مثل افغانستان هستن، وقتی در کشورها طلاق صورت میگیره، خانم دچار مشکلات زیادی میشود. اما در کشورهای پیشرفته درست است که دو ماه زیر فشار روحی میباشن، اما بعد از اون رابطه تاکزیک خود از مو حالت تاکزیک خود میکشن. ولی گفتنی به خانمایی هست، خانمایی که طلاق گرفتن، که طلاق پایان زندگی نیست. هیچگاهی طلاق پایان زندگی و پایان خوشی و خوشبختی زندگی خود احساس نکنن و فکر نکنن. این پایان زندگی مشترک که ختمش به طلاق بوده، باعث میشه در بعضی موارد که یک خانم قدرتمندترین شخص بسازد، در صورتی که او خانم از هوشیاری و عقل و منطق خود استفاده درست بکنه، بدونه که همه شکست باعث این میشه که من یک موفقیت بزرگ به دست بیارم. یعنی انسان کوشش کنه که در هر شکستی که بایش مواجه میشه، کوشش کنه از او شکست و از پوینت منفی از او شکست یک پوینت مثبت به دست بیاره. اگر زن بفهمه که همین طلاقی که امروز ایره اقدر اعتماد به نفسش تضعیف کرده، اقدر ایره رنج میده و باعث نقطه ضعف شده، اگر که منطقا ببینه، میتونه که از نمی نقطه ضعف به خود بزرگترین یک نقطه قوت بسازه و از جنبای مثبت زندگی خود استفاده کنه و بالاخره با نقطه خودکفایی و اتکا به نفس میرسه. مطمئن هستم که گذر زمان پس از طلاق سلسله ای است که وقت گیر است، اما همین بحرانی که پس از طلاق خانم باش مواجه است، این همش برمیگرده به خود خانم که چقدر میخواد که زودتر و به چی شکل از این بحران پس برایه. و در پهلوی از این مشاوره و کمک بزرگا، دوستا، خصوصا والدین، خواهر و برادر و دوستانی که بالایشان اعتماد داره، میتونه که کمک به سزای برای زی خانمی که طلاق گرفته شوه و تا ایز که بتونه که خود از این وضعیت بیرون کنه. چون درست است اگر خانم هر قدر قدرتمند باشه، در این مواقع اما مفکوره و فکر ذهنش یک نکات منفی درگیری میکنه. پس چه خوب است وقتی که در جامعه میبینیم که یک موضوع واقع شده، چی با خانم، حتی با بعض موارد با مردا همچنان باید صحبت شوه، گپ زده شوه، مشاوره صورت بگیره، حتی در صورت که امکاناتش باشه پیش دکتر روانشناس مراجعه شوه، تا که همی بحرانی که واقع شده، همی مسئلهی که واقع شده، همی طلاقی که واقع شده، بتونه که از این بحران پس براین و بتونه یک زندگی خوبتر و موفقانه تر با زندگی دوباره بتونن بسازن.
خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان افغان، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
تشکر بسیار زیاد از شما و از برنامه زیبایتان.
شنونده، به امید اینکه مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
دو چشم سیاه آهسته 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 دل از دست رفته دو چشم سیاه آهسته 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 به تو دست بجانم غم روز داره آهسته مرنجو دلم را
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
بگیرم کبوتری درام که نمه یار جان بگم خود را در تو بی وفا چی بدنام کنم یار جان بگم خود را در تو بی وفا چی بدنام کنم یار جان ببین